دستگاهی شما عزیزان سرشار باشه از آرامش و تا این لحظه از روز چهارشنبه اول آبان ماه رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشید و لحظه های بسیار بهتری هم در انتظار شما دوستان خوبم باشه. از این لحظه تا ساعت 22 با کمال افتخار به اتفاق همکاران گرانقدرم در پخش شبکه رادیوی جوان با شما همراه خواهیم بود با مجموعی از برنامه ها و با امید به اینکه برنامه‌ای که برای شما در نظر گرفتیم مورد توجه و پسندتون قرار بگیره. در اولین برنامه این بخش عبور از تاریخ رو بشنوید.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. دوستان عزیز، من خسرو معتضد هستم، در برنامه عبور از تاریخ با شما وقایع سالهای واپسین دولت صفویه و انقراض اون سلسله رو به اطلاعاتون میرسونم. حالا زمان سلطنت عرض شود که اشرف افغانه، یک آدم بسیار کم ارزش، آدمی که پسر عموی محمود افغان بوده، محمود قلیجایی بوده، این همه ایرانی بودن، شوریده بودن و از فرد خوشخدمتی محمود لقب حسین قلی خان رو از دربار صفویه دریافت داشته بود، چون شورش هرات رو که یکی از رقباش بود فرو نشانده بود. دربار ایران بسیار دربار بی اطلاعی بود و این شورش غلیظایی ها که اول میرویس بود پدر محمود و بعد از مرگ او میر عبدالله برادر میرویس میخواست با دولت ایران از در صلح و دوستی در بیاد، ولی محمود او رو کشت و نقش دوگانه ایفا میکرد. خب در زمانی که محمود افغان در حال عرض شود که آغاز پیروزی های خودش بود، یک اتفاق عجیبی افتاد. دولت روسیه یک سفیری فرستاد به دربار صفویه، چون رابطه دولت روسیه با دولت صفوی بد نبود. اینا البته در زمان شاه عباس دوم و شاه سلیمان عده از قزاق ها اومدن، براتون گفتم که سواحل شمال ایران رو غارت کردن، شهرهای فرآباد و همینطور اشرف رو نابود کردن، به رشت دستبرد زدن، عده زیادی از مردم رشت رو کشتن، اختلافات ایجاد شده بود. شخصی به نام استپان رزین که رئیس این قزاق ها بود و دولت روسیه رو تحریک کرده بود، به خاطر اینکه دولت روسیه 800 نفر تاجر فرستاده بود به اصفهان در زمان شاه عباس دوم. معلوم شد که اینا تاجر هستن و سفیر نیستن و اومدن دارن به اصطلاح این وسایل خودشون و کالاهای خودشون و پوستین‌های خز داشتن، انواع به اصطلاح کالاهای روسیه رو میفروختن و سود کلانی به دست آوردن و دولت ایران، دولت صفویه شگفت‌زده شد که یک هیئت سفارت چرا 800 نفر عضو داره. اینا رو اخراج کردن و از اینا مالیات گرفتن. این باعث شد که دولت روسیه کینه کرد و استپان رازین رو اجازه داد که با اون قزاق‌های خودش بیاد و قسمت‌های شمال ایران رو غارت کنه، عده زیادی از مردم رو بکشه. در اغلب سفرنامه‌ها هستش. شاردن به این واقع، شوالی شاردن فرانسوی، اشاره می‌کنه و این مسئله رو قرون بعد مثلا سر فرانسیس مکنزی که کنسول روسیه بوده سفری میکنه به شمال ایران، ایشون کنسول در رشت بوده در زمان قاجاریه و میگه که این آثار به اصطلاح حوادث قزاقا رو من خودم رفتم و دیدم. خب در سال 1135 هنگامی که هنوز محمود نتوانسته بود اصفهان رو تصرف کنه، عده‌ای از فرستادگان دولت روسیه وارد ایران شدند. از حوادث شماخی و شورش لسکی‌ها و کشتار تجار روسیه، عده‌ای از مردم به اصطلاح لزکی که جزو اتباع ایران بودند، تجار روسیه تاجر روسیه رو کشته بودند در شماخی و کالاهاشون رو غارت کرده بودند. همینطور در شهر خیوه اینا همه رعیت ایران محسوب می شدن و این روس ها نماینده ای فرستادن که آقا شما جلو اینا رو بگیرید. و عرض شود که دولت شاهنشاهی صفویه باید مانع تجاوز این قبائل به اصطلاح شماخی و همینطور خیوه به تجار روسیه بشه. محمود هیچ اطلاعاتی در سیاست داخلی و خارجی نداشت، واقعا یک آدم صفر کیلومتر بود، بی اطلاع بود. به سفیر مسکو گفت که من هیچ نظارتی نه بر ازبک ها دارم نه بر لسکی ها و هر کاری دلتون میخواد بکنید. دولت روسیه خودش مختاره که اینها رو سر جای خودشون بنشاند. در حقیقت محمود با این اعتراف به دولت روسیه و پتر کبیر اجازه داد، به قول معروف کارت سفید داد که هر کاری دلشان میخواهد در شمال مرزهای ایران که از نظر اداری، نظامی و سیاسی در حقیقت جزو حوزه و قلمرو پادشاهی صفویه بود انجام بدهد. دوران کوتاه سلطنت محمود افغان که به 2 سال نینجامید ثابت کرد این فاتح جز درنده خویی و توحش و غارتگری چیزی نمیداند. قابلیت احراز مقام پادشاهی ایران رو ندارد و دولت روسیه عرض شود که خیلی خوشحال شد. اینو آقای ساکس هم در کتاب خودش اشاره کرده که اینا اومدن و این صحبت رو کردن، سفیر روسیه اینم جواب داد، این جواب داد که من هیچ اطلاعی ندارم و اصلا دریا چیزی نمیدانم. این کسی که اومد به ایران عرض شود که اوفراموف نام داشت، این مدتی به عنوان کنسول روسیه در رشت خدمت میکرد. بعد از سفر اولش در 1719 دوباره در سال 1722 همون میشه 1134 از رشت راهی اصفهان شد تا نامه پتر کبیر رو به دست شاه سلطان حسین بدهد. یک کاروان روسی که از چین عازم روسیه بود در خیوه مورد حمله و قرار گرفت. اوراموف وقتی که به اصفهان نزدیک میشه محاصره طولانی پایتخت آغاز شده بود. تفنگداران خشن و ژندپوش محمود مانع ورود هر مسافری به اصفهان میشدن، بهش اجازه ورود به اصفهان ندادن، گفتن اصفهان محاصره جنگیه. بعد گفت خیلی خوب، من میخوام محمود افغان پادشاه شما رو، فرمانروای شما رو ببینم. خود اوراموف نوشته یک سردار فاتح به قدری ظاهرش فقیر و خشن و بدون برانگیختن حس احترام در کسانی که به دیدار او میرفتن بود که من تعجب کردم. من دیدم یک راهزن شرارت پیشه حقیری به خاطر انحطاط و فساد دولت صفوی رسیده به جلوی دروازه های اصفهان. خب عرض شود که در کتاب های مختلف در این باره صحبت شده، مثلا دکتر فیروز کاظم‌زاده یک کتابی نوشته در آمریکا در سالهای عرض شود که حدود دهه 1140-50 روس و انگلیس در ایران 1864-1914 پژوهشی درباره امپریالیسم. ایشون میگه یک سند روسی متعلق به اوائل قرن بیستم 1906 عرض شود برابر 1285 هجری شمسی حکایت از آن میکند که سرلشکر آی پی پروتو پوپوف این یک افسر روسی بوده، گفته روسیه نیازمند ایستگاه دریایی در آن بخش از جهان خلیج فارس است و نیروی دریایی روسیه به چابهار علاقه زیادی دارد که بندری است در مدخل خلیج فارس. بنابراین تزار پتر کبیر که امپراتور روسیه شده بود، روسیه رو به صورت یک کشور دریایی درآورد، چون روسیه محدود بود، روسیه از دریاها دور بود، از دریای بالتیک دور بود، از دریای سیاه که دست عثمانی ها بود دور بود. بنابراین تزار هم آماده میشه برای عرشوت که پیشروی به سوی ایران. تزار میگه خب حالا که ایران اینطور وضعش خرابه و پایتخت در حال عرشوت که سقوطه، چرا ما به طرف جنوب سرازیر نشیم؟ تزار بیشتر نظرش به هندوستان بود، یعنی البته به طرف خلیج فارس رو خیلی دوست میداشت، چون به اقیانوس هند میرسید از طریق چابهار. ولی در اون زمان وقتی دید پادشاه ایران یک آدم بیچاره و مظلوم بدبختیه به نام شاه سلطان حسین و اینها اومدن و افاقنه رسیدن به مرزهای اصفهان، دستور میده که آماده بشن برای لشکرکشی. درست موقعی که محاصره اصفهان شروع میشه، شما نگاه کنید دیگه، حدود بهار سال 1722 میلادیه و روسا خودشون رو آماده میکنن برای پیشروی به طرف جنوب که اول بیان داغستان رو بگیرن. داغستان موقعی که از استانهای ایران بوده، عرض کردم که فتحعلی خان داغستانی ایشون صدر اعظم ایران بود، داغستان جزو استانهای ایران بود از زمان ساسانیان و اون به اصطلاح محلش هم که الان میگن ماخاچقلا، اون موقع ماخاچقلعه خوانده میشد. دربند، یک شهری بود به نام دربند که از زمان ساسانیان این دربند همیشه در مقابل اقوام مهاجم شمالی پایگاه ارتش ایران بود. خب حالا ما دیگه رسیدیم به جایی که استانبول، میخوام یک نگاهی به استانبول بیاندازیم. عرض شود سلطان احمد خان سوم از سال 1115 هجری قمری بر تخت سلطنت نشسته بود و سلطنتش تا سال 1143 هجری قمری ادامه پیدا کرد. خب مدت زیادی بود، چون میدونید که از 1115 تا 1143 زمان کمی نیستش. دولت عثمانی با شنیدن خبر سقوط اصفهان پایتخت ایران که اخبارش رسید همزمان با پیشروی نیروهای روسیه به طرف جنوب، به طرف عرض شود داغستان، دربند و بعد به طرف گیلان، دولت عثمانی خیلی نگران میشه، چون یک ناوگان بزرگ که حالا شهر میدم اینا از طریق آستاراخان، بندر حاجی ترخان، هشترخان، اینا راه میافتن به طرف جنوب. خود پتر کبیرم از پایتخت سن پترزبورگ میاد به آستاراخان، میاد به هشترخان یا حاجی ترخان که در رأس این به اصطلاح نیروهای دریایی و نیروی زمینی به طرف جنوب حرکت کنه. یه اعلامیه میده، ظاهرا همه اینا میگن که ما میخوایم ایران رو نجات بدیم، ما میخوایم دولت صفویه رو نجات بدیم و ما به اصطلاح این دولت، دولت دوست ماست، دولت همسایه ماست. ظاهرا این حرفا رو میزدن ولی باطن این بود که بیان و حالا که ایران سقوط کرده بیا یه تکه از این خاک ایران رو جدا کنن. عرشود که دولت عثمانی یک جلساتی تشکیل میدن، بیشتر عثمانی ها ترسشون از پیشروی روسا به سوی مستملکات و متصرفات عثمانی در غرب قفقاز بوده. بعدم میگن که ما حالا که وضع اینطوریه ما میتونیم دوباره این نواحی رو بگیریم. خب دوستان وقت من تموم شد، انشالله در برنامه بعدی دنباله ماجرا رو، ماجرای این سرزمین با عظمت، این سرزمین شامخ که گاهی دچار فرود میشه، اغلب در حالت فراز و سربلندی بوده، گاهی هم دچار نشیب و فرود میشه، براتون خواهم گفت. خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی.
عبور از تاریخ، ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
وقتتون بخیر باشه همراهان و شنوندگان خوب رادیو جوان. دعوت میکنم که در این فرصت شکوه حماسه رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خود به اون جلو حماسه که این خرازیه پیداش میکنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت در همه زمینه ها مورد تحریم بود، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته های موجود حد اکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
ما یک مسئولیت پذیرفتیم. ما نمیتونیم به جاهای دیگه دلخوش بکنیم بگیم خب این همچی شده این همچی شده. هیچگاه تکلیف از مساوات نمیشه.
گهراز شیران این سرزمین به جان زنده کردند ایران زمین. ایران زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان خاک.
شکوه حماسه.
به نام خدا. خانم آقایان سلام، به شکوه حماسه خیلی خوش آمدید. سالهای سال بود که یکی از بزرگترین معضلات جنگ ها در سر تا سر دنیا میزان تلفاتی بود که در بر داشتن و همیشه یکی از رؤیاهای بشر این بود که آیا میشه یک روز به جای فرستادن سربازها، به جای فرستادن انسانها به خط نبرد، رباتی طراحی بشه که هم ضد گلوله است و هم میتونه پیش بره و هم تلفات انسانی برای اون ارتش در بر نداره. خیلی خوشحال شدیم متوجه شدیم که چندی پیش نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران اتفاقا از تعداد زیادی دستاورد جدید رونمایی کرده که یکی از اونها ربات هوشمند شبکه محور حیدر یک بوده و همچنین پهپاد دست پرتاب فریاد، که قصد داریم در این برنامه به این دو دستاورد نگاهی بندازیم و ببینیم که چه شد. ما رفتیم به سمت تولید این تجهیزات، اون هم به صورت کاملا خودکفا. توصیه میکنم حتما تا انتهای شکوه حماسه با ما همراه باشید.
پهپاد دست پرتاب فریاد یکی دیگر از دستاوردهای سازمان تحقیقات جهاد خودکفای نیروی زمینی ارتش که ماموریت آن شناسایی و مراقبت به منظور تشخیص گروهان‌های اطلاعات رسمی تیپ‌های متحرک هجومی و واکنش سریع است. پهپاد فریاد مجهز به سامانه خلبانی خودکار، ایستگاه زمینی قابل حمل و تصویربرداری به صورت شبانه روزی است.
دعوت میکنم شنونده گفتگوی بنده باشید با جناب سرهنگ مسعود خزائی، رئیس سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران. جناب سرهنگ سلام، خدا قوت.
سلام علیکم دوستان، شما بخیر، خدا قوت.
حالتون خوبه؟
زنده باشین انشاءالله، خیلی متشکرم.
جناب سرهنگ، خبر این رونمایی به دست ما که رسید خیلی خوشحال شدیم، برای اینکه تعدادی از این دستاوردها رقبای آنچنانی در جهان ندارن و اینکه ما به صورت خودکفا تونستیم به اینها دست پیدا کنیم خیلی خوشحال کننده بود. به عنوان مثال پهپاد دست پرتاب یا ربات هوشمند شبکه محور حیدر،
بله.
حیدر یک، اون چیزهایی که من در موردشون مطالعه میکردم حالا به صورت کلی نوشته شده بود، خیلی نکات جالبی بود. قدری در مورد اینها صحبت بکنید. چه شد ما رفتیم به سمت ساخت پهپاد و ربات هوشمند؟
خدمتتون عرض کنم، خب یکی از اهداف و ماموریت‌های نیرو زمینی در حوزه رزم زمینی هوشمندسازی سامانه‌های دفاعی هستش و حرکت به سمت سامانه‌های فناور محور است. یکی از این سامانه ربات هوشمند شبکه محور بود که بیشتر اهدافش و عملیاتش بیشتر برای مقابله با ستون‌های زرهی هستش، برای روی هسته و برای استقامات دشمن. خب بر اساس تدبیر و ماموریتی که به سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی را محول شده بود. ما بر اساس یک خدمت عرض کنم که دید منطقی و واقعی بر اساس نیاز عملیاتیمون در یک مدت زمان مشخص اقدام به طراحی و ساخت این سامانه بر اساس فناوری های درونزا بر اساس خدمت و نیروهای دانشی خود ما انجام دهیم و الحمدلله سامانه که خدمت طراحیش و ساختش و رونمایشی سامانه اثر بخش و قابلیت ارتقا دهنده حوزه رزم زمینی ما هستش که یک مقدورات خاصی سامانه داره. اگر میخوام یک مشخصات کلیاتی از این سامانه به این ربات خدمت عرض کنم که یک سامانه منحصر به فرد هست در نوع خودش که قابل حرکت در تمام این مناطق زوارزه رو با سرعت مناسب داره، حتی قابلیت حرکت روی در شیب‌ها و شیب‌های طولی و عرضی بالای 70% رو میتونه برای ما حرکت بکنه. کاملا هوشمند هستش، موانع رو کاملا میبینه، قابلیت حمل بار و قابلیت حمل تسلیحات رو داره و یک مشخصه بارزی که این سامانه داره بحث شبکه محور هست، بحث شبکه شدن به یک پرنده هستش، کاملا از بالا رصد میکنه و به صورت شبکه برای اهداف و هدفهایی که مد نظر هستش هدایت و کنترل میشه.
آدم یاد این بازی‌های ویدیویی میفته که توی مناطق جنگی با یک سری تکنولوژی جدید میرن، خیلی جذاب. یعنی از این به بعد ما شاید لازم نباشه توی نبردهای زمینی از نیروی انسانی سربازها یا به هر حال نیروهای آموزش دیده استفاده بکنیم و تلفات خیلی کاهش پیدا میکنه.
نیروی دریایی سپاه لحظه به لحظه تحرکات شناورهای امریکایی و ائتلاف را هم رصد می‌کنند.
Iran test fires new long range missile.
شاهد یک نمایش اقتدار دیگر خواهیم بود. شلیک موشک از عمق دریا.
Commander of the Iranian Army Ground Force Drone Unit General Hassanajad.
شکوه حماسه.
آقای خزایی عزیز، جناب سرهنگ، در مورد پهپاد هم برای ما بگید. این پهپاد دست پرتاب فریاد بردش چقدره؟ چه کاربردی داره؟
این سامانه ها مجهز به خلبان های خودکار و ایستگاه زمینی پرتاب قابل هم توسط نفر هستن که هم میتونن به صورت شبانه و هم به صورت روزانه قابلیت تصویربرداری دارن و یکی از مشخص های و قابلیت این پرنده هستن به طور آنلاین و کاملا به صورت دیجیتال ارسال و دیتا و خدمت ارسال تصویر دارن برای ایستگاه‌های هدف ما. به یک تحول الحمدلله منطقی و واقعی در راستای توان دفاعی و قدرت بازدارندگی در نیروهای مسلح با خدمت به کارگیری این سامانه‌ها در نظام‌های عملیات ایجاد شده.
چقدر عالی. و اینها به تولید انبوه رسیده جناب سرهنگ؟
بله فناوری ساخت انجام شده و الحمدلله در مجموعه صنعت دفاعی در مجموعه خودمون در به تولید انبوه هست و در اختیار یگانه برآوردار قرار گرفته.
چقدر عالی. خیلی سپاسگزارم، خیلی خوشحال کننده بود. خدا قوت بگید از طرف ما به همه عزیزانی که این دستاورد رو رقم زدند و باعث افزایش توان قوای نظامی کشور شدند. از شما سپاسگزارم، دست مریضات میگم و با شما خدافظی میکنم.
زنده باشین، ان شاء الله. خیلی متشکر، آرزو موفقیت برای شما دارم.
قربان شما، خدا نگهدار.
خداحافظ.
رسانه‌های جهان دستاوردهای نظامی ایران را چگونه بازتاب کردند؟
Iran tests high-speed torpedo. Iran seems to be making advances in their weaponry, and it's got Pentagon officials worried. On Sunday, Iran tests fired a high-speed
Iran torpedo. Iran released a video of the USS Eisenhower. They said one of their drones flew over. Iran is in the top five drone powers in the world.
Iranian vessels only announced the exercise 23 minutes beforehand over maritime radio.
Iran test fires new long-range missile. Iran state-run media reported the successful test of a new precision-guided long-range missile.
NBC News reported that the rockets were fired from a position about 1,500 yards off the USS Harry Truman aircraft carrier's starboard side.
یک رسانه آمریکایی با اشاره به توانایی نظامی پیشرفته ایران گفته ایران علاوه بر تداوم به کارگیری مؤثر پهپاد در سطح کشور و حتی نقاط مرزی، اینک آنتن‌های اخلال‌گر ضد پهپاد را طراحی کرده. یک ژنرال ارتش آمریکا که به تحلیل امور نظامی پنج قاره جهان می‌پردازد، به کاربرد پهپاد در بدنه نیروهای مسلح ایران پرداخت و اضافه کرده ایران استفاده از پهپادهای بومی را ادامه می‌دهد. اما نشریه پاپیولار ساینس، دیگر رسانه آمریکایی، هم چندی قبل در مطلبی با استناد به گزارش رسانه‌های ایرانی نوشت ایران یک اسلحه ضد پهپاد را رونمایی کرده.
چه بخوایم چه نخوایم، دنیا داره بر مسیر علم پیش میره و اگر دنبال کننده مباحث تکنولوژیک و فناورانه بوده باشید قطعاً میدانید که پهپادها یکی از شاید 3-4 تا فناوری هستن که دارن حرف اول رو در دنیا میزنن و طبق قوانینی که تعریف شده حداقل تا 3-4 سال آینده در خیلی از کشورهای پیشرفته در هر خانه حداقل یک پهپاد باید باشه که حالا مصارف کاربردی و شخصی میتونه داشته باشه. اما اون چیزی که برای ما جالب بود این بود که جدای از مباحث نشاندن پهپادهای خارجی و پهپادهای مهاجم، ما تونستیم پهپادها در اندازه‌های مختلف با سطح فناوری مختلف در نیروهای نظامی خودمون تولید بکنیم، اون هم به صورت کاملا خودکفا، که یکی از اونها همین پهپادی بود که در این برنامه معرفی کردیم که میتونه خیلی کمک بکنه به قوای نظامی کشورمون و امیدواریم که از این دست دستاوردها در آینده هم شاهد باشیم و ما بتونیم اینجا در شکوه حماسه بنشینیم و در مورد اونها صحبت بکنیم. خیلی سپاسگزارم که تا این لحظه با ما همراه بودید. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خدا پشت فنایتون باشه تا جاری امام زمان و حضرت علی بریم که خدا پشتیبان شما.
بله کلیدی حضرت علی اون بخواهی
ها را انشاءالله انشاءالله.
همه جای این خاک هنوز بوی جبه ها را می دهد، هنوز می شود شهد شهادت را بویی و از سرچشمه عشق مردان همیشه مرد این دیار نوشید. اینجا ایران است، اینجا سرزمین مردان مردی است که با دست‌های خالی، گاه با پیشبندی چرمین و گاه با تبر، سینه به سینه دشمن دون ایستادند. اینجا ایران است.
رنگش دلپذیر، گوجه طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب.